وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره الفاظ آغاز شده برای عموم. گفته شد که آن کلمه یا اون لفظی که قطعا برای عموم وضع شده است به طور خاص بدون ترکیب عبارت است از کلمه کل، سائر، جمیع، کافه، قاطبه، رمه و غیرها و ما یماثلها، نه غیرها و ما یماثلها. وضع شده به طور خاص برای عموم و فراگیری. و اما بحثی که در اون رابطه وجود داشت هم کامل کردیم، نتیجه شو هم مجدداً به ذهنتان بسپارید که اختلافی بین قدما و متأخرین اصولیین درباره وضع کلمه کل برای عموم و امثال آن وجود ندارد و دلالت کلمه کل بر عموم بالوضع است بلا خلاف و بلا شبهه. و اما الفاظ دیگر که هیئت‌هایی هست مرکب، این هیئات عبارتند از نکره در سیاق نفی، دو جمع محلا به الف و لام تعریف، سه مفرد محلا به الف و لام تعریف. در این بخش هم، در این دسته هم باید به یک نکته توجه کرد و آن این که دلالت این دسته از الفاظ بر عموم و شمول قطعی است. اختلافی در اصل دلالت وجود ندارد. اما اگر اختلافی مطرح می شود مربوط است به کیفیت دلالت، که آیا دلالت بالوضع است یا بالاطلاق. و این نکته را هم به ذهن ما بسپاریم که مشهور این است که دلالت این الفاظ هم بر عموم بالوضع است و محققین تاریخ اخیر، یعنی بعد از محقق نائینی، همینطور شاگردشان افول بعد از محقق خراسانی و همینطور شاگردشان محقق نائینی و همینطور شاگردشان سیدون الاستاد بر اینن که دلالت این الفاظ بر عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد و
یعنی بالعقل است،
بالعقل اگر بگیرم عیب ندارم، بالعقل است نه بالوعظ. بنابراین سیدانا که کلمه بالعقل را مطرح کردن، عنایت کنید توضیحی در باره دلالت بالاطلاق و دلالت بالوزن. گفته بود یا فرق بین یا فرق جامع بین عام و مطلق. قبلا اشاره شد که محقق نائینی فرموده بود عام آن است که دلالت بر شمول دارد و از آن، و مطلق آن است که دلالت بر شمول دارد به وسیله مقدمات حکمت. این یکی از فرق ها بود. دو، شهید در کتاب تمهید القواعد صفحه 156 می فرماید که عام طبیعت لا طبیعت به شرط کثرت است، طبیعت به شرط شی، ماهیت به شرط شی هست منتها به شرط کثرت. و مطلق ماهیت لابشرط است، مشروط به کثرت نیست، به یک فرد هم مطلق به کار می رود، عام به یک فرد به کار نمی رود. سه، عام شامل افراد نادر هم می شود، مطلق افراد نادر را شامل نمی شود. اون حرفی که شنیده اید که مطلق منصرف است به افراد شایع، نکتش اینجاست که محقق قومی میگد. چهار عام دربردارنده افراد هست، مطلق متضمن حساس است. به عبارت دیگر در عام اصطلاح افراد به کار می رود، در مطلق اصطلاح حساس به کار می رود. عام بهترین تعریف که گفتم قبلا کلی منطبق بر مصادیق است، مثل ال انسان لذی خسرین. و مطلق حسه دارای اشاعه هست. به عبارت دیگر فرد منتشر بین افراد، اعتق رقبتن، یک رقبه منتشر است، مشاع است بین همه رقبات. پنج، سرایت اونجا گفتیم که محقق نائینی فرمود که این عام بدلی که مثال میزنید در حقیقت مطلق، قسمت نصفش یادتون بود، نصفش از ذهن شریف شما حذف شده. اونجا گفتیم اعتق رقبه را که میگیم عام بدلی است، محقق نائینی گفت تسامح واضح، حقیقتش میشه مطلق. پنج، فرد منتشر، فردیست، یک فرد مطلوب منتشر است بین افراد. اولا و ثانیا فرد منتشر شما به ذهنتون وارد نمی کنید، اصطلاح مشهور و در قوانین اصول اینه، این حصه مشاعه به عبارت دیگر فرد منتشر بین مجموعه است. مثلا یک رقبه یک فرد، این یک رقبه بین همه رقبه هایی که رقبه هست منتشره. چطوری منتشره؟ یعنی هر کجا یک رقبه را پیدا کنی هست. معنی انتشار
منظور هسته جایی بسید اینجا؟
بله، یک فرد
بدلیت میشد.
گفتیم بدلیت که در عموم گفته شده است، محقق نائینی فرمود بدلیت برمیگردد به اطلاق، چون معیار اطلاق حصه مشاع بین مجموع یا یک فرد مطلوب بین همه افراد. یک فرد مطلوبه، ولی این فرد در بین همه افراد منتشره. به چه معنی منتشره؟ به این معنی منتشره، به این معنی نیست که ذهن آقای صحرایی دنبال کرد و به مشکل برخورد که بگید الان این یک فرد همه را فرا گرفته و همه جا نشد شده و سب. نه، منتشر است در جهت امتصال، در جهت فراگیری. یک فرد در بین همه مجموعه منتشر است. در چه جهتی منتشر است؟ در جهت انجام و امتصال، نه اینی که خود فرد به ما حوال فرد وجودش منتشر باشد همه افراد بگیرد که فرمایش ایشان امکان ندارد. پنج، سرایت و گسترش حکم طبق آنچه محقق نائینی در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 451 می فرماید، سرایت و نفوذ و گسترش در عام به وسیله دلالت لفظ است و گسترش در مطلق به حکم عقل است. این 5 نکته رو که گفتیم رسیدیم به آنجایی که باید وصل بشیم به بحث. اما نکره مشهور این است که نکره هم عبارت است از ماهیت بشارت شیء. چه شیء؟ بشارت وحدت غیر معینه. این به شرط وحدت. فرق نکره با عام این شد که عام ماهیت به شرط الکسرت است، نکره ماهیت به شرط وحدت غیر معین است. محقق خومی این نکات را که شرح میداد بعد عنوان میشود که نکره در سیاق نحو یا نهی فرق نمی کند، نکره در سیاق نفی باشد لا رجل فی الدار یا نکره در سیاق نهی باشد لا تعلن احدا که در روایت آمده، در مصائب آمده لا تعلن احدا این مضمون. اون یک دومی نهی است، سیاق نهی، اولی سیاق نفی فرق نمی کند. نکره که در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد و صاحب نظران در این رابطه گفته اند که دلالت هیچ شبهه و اشکالی ندارد. اما آرا را بگیم و دلیل را هم اشاره کنیم. صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه کتاب فصول صفحه 158 می فرماید لا ریب فی دلالت نکرت واقعت فی سیاق نفی علن عموم. اصطلاح لا ریب در ذهن شریفتون سپرده اید که مساویست با تسالم. احسنتون، در عصر ایشان گویا این امر مسلم بوده و مورد تسالم اصحاب بوده است که نکره که در سیاق نفی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد و همینطور شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب عده صفحه 333 می فرماید که نکره در سیاق نفی مثل ما رأیت احدا قطعا دلالت بر عموم و شمول دارد. معناش این است که کسی هیچ کسی را ندیده است. دلیلی که شیخ توسی در جهت اثبات عموم ارائه می کنند به طور عمده یک دلیل و اون عبارت است از احسن اون ها هست، اون مال محقق خوبیه، زیرتان درست گرفت. دلیلی که شیخ توسی اخوان کند برای افاده عموم فقط یک دلیل است که خودشان رو اون دلیل استناد میکند و خیلی هم مصر است. میفرماید که دلیل بر عمومیت این ترکیب عبارت است از صحت استثناء. صحت استثناء شاهد بر عموم است. بعد نقض و ابرام و سؤال و جواب دارد که خیلی لزومی نداشته باشد براتون شرح بدم، اما خود دلیل رو گرفتیم. سؤال و جواب هم
توضیح
درباره درباره دلیلی که شیخ اقامه می کند دال بر اثبات عموم و شمول، می گوید نکره در سیاق نفی قابلیت برای استثناء دارد و استثناء کاشف از وجود عمومیت و گستردگی است. به عنوان فرعی بر اصل استثناء متفرع بر شمول است، اگر شمول نبود استثناء معنا نداشت و این دلیل علمی می شود کاشف از عمومیت و گستردگی است. و اما محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه دیرو جلد 1 گفتم یا 2 گفتم یادتون نیست؟ مجلدات جدید الان شکر احتمالا جلد 1 باشه، احتمالا جلد 1 باشه، بله جلد 1. قوانین الاصول جلد 1 صفحه 504 جلد 1 می فرماید که نکره در سیاق نفی اگر واقع بشود دلالت بر عموم دارد بلا اشکال، و بعدا هم شرح میداد، الان هم شما به ذهنتون بسپارید، تنها دلیل ایشان در این رابطه همان تبادر است که شما اشاره کردید که بعد شرح کاملش انشاءالله بیاد. می فرماید که این ترکیب به دو نوع هست. نوع اول ترکیبی است که دلالت بر عموم دارد به تنسیس، و نوع دوم ترکیبی است که دلالت دارد بر شمول به ظهور. یعنی ترکیب اول نص در عموم است و ترکیب دوم ظاهر در عموم است. منظور از ترکیب اول آن عبارت، منظور از ترکیب اول نکره است که در سیاق لای نفی جنس قرار بگیرد، معاملای نفی جنس، آنجا که نفی جنس باشد نص در عموم است. ما رأیتو احدن که ما یه جنسه، یا لا رجل فداره نفی جنس است، این غیر از این معنای دیگه ندارد. و هر کسی که به لغت عربی آشنا باشد بدون هیچ مقدمه این معنا را استفاده می کند که نفی همه متجنسین این جنسه، نفی همه افرادی که هم جنس با این مدخول لا هست، شبه و اشکالی در کار نیست. اما منظور از ترکیب دوم نکره است که در سیاق لیس قرار بگیرد، لیس فی در ادبیات کجا بود؟ مغنی بود یا سیوطی بود؟ یا سمدیه بود؟ لیس فی دار غیرنا دیارو. اینجا که مدخول لیس واقع شده است دلالت دارد بر نفی، اما محل اختلافه. گفته می شود که دلالتش معلوم نیست بر عموم باشند، به اقل مصداق هم می شود بسنده کرد و نیازی به این ندارد که به عموم گسترش بدیم. و برابر این معنای لیسه، مدخول لیسه که نکر باشد محل اختلاف است. محقق قومی می فرماید که ظاهر این است، حق این است که این ترکیب هم ظاهر در عموم است. خب ظهور را از کجا به دست میاریم؟ از فهم عرف. فهم عرف را هم از تبادر استفاده میکنیم. یه وقتی هم براتون شرح دادم اگر یادتون هست ارتباط تبادر با فهم عرف، که تبادر طریقیست احیاناً برای فهم عرف. گاهی فهم عرف نیازی به تبادر ندارد و گاهی هم احیاناً فهم عرف از طریق تبادر به دست میاد. شرحشو داده بودیم، انشاءالله یادتون هست. از تبسمتون معلومه که به ذهنتون مقدم حاضر نام به اجمال اتفاق کردید. بسیار خوب، این مطلب که اینجا گفته شد بعد فرق بین این دوتا ترکیب اعلام میشد از ضمن کلام ایشان با اضافاتی. فرق بین این دوتا ترکیب این است که در ترکیب اول سلب مطلق است، در ترکیب دوم مطلق سلب است. سلب مطلق نص در نفی عام هست. سلب مطلق، مطلق صفت برای سلب می شود، سلبی که همگانی باشد. سلب مطلق، مطلق وصف برای سلب می شود. این مفاد نفی جنس است. و در ترکیب دوم که سلب به توسط لیسه باشد مطلق سلب است، که هم صادق بر بعض می شود هم صادق بر همه و عموم، مطلق سلب. و نکته ای که خود محقق قوی اضافه می کند این است که در باره سلب مطلق استثناء راه ندارد و درباره مطلق سلب استثناء جایز است. اگر سلب مطلق شد استثناء جایز نیست، تناقض می شود. سلب مطلقه دیگه معنا ندارد که بگید الا، پس مطلق نیست. سلب اگر مطلقه الا ما رأیت احدا الا زیدن، پس مطلق نشد، سلب مطلق نشد. فهمیدید؟ اما اگر دوباره سرعت گرفتم خب اشکال، پس توضیح کامل بشه اشکال پیش نمید. آفرین، به ذهن خود حقیق آمد، اون امراتون میگم الان احسنتون باره کرد، ذهن شما خیلی خوب کار بکن. اگر سلب مطلق شد استثناء را ندارد، مثل ما مثلا بگید ما لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار بگیم سلب مطلق است، لا رجل فی الدار الا شخص واحد، این نشد.
منافات با نفی جنس
داره. احسنت، منافات با نفی جنس داره یا منافات با سلب مطلق داره؟ هم نفی جنس سلب مطلق. اما اگر گفتیم که لیس احد یکرمک، خب این سلب میکند مدخول خودش را. اما چه سلبی؟
مطلق.
نه سلب مطلق، مطلق سلب یعنی ممکنه بگیم الان کسی نیست، چند ساعت بعد ممکنه کسی باشد، مطلق سلب است نه سلب مطلق. مطلق سلب ارد، مطلق سلب جایز است استثناء بگیرد، سلب مطلق جایز نیست که استثناء بگیرد. اما یکی که اول آیه محمدی بعد آیه صحرایی، آیه محمدی فرمود که این بیانی که اینجا کردیم با کلام شیخ در تعارض شده شد. کلام شیخ میگفت که استثناء شاهد است، ما هم میگیم بله همونطور، استثناء در حقیقت قابلیت استثناء است، معنای استثناء قابلیت استثناء است. یه وقتی استثناء قابلیت داره مانع وجود میاد نمیشد، ولی یه وقت مانع این نیست، مثل سلب، مثل ترکیب به لیسه اشکال ندارد. سوال خیلی دقیق بود، جوابم دقیق تر از اون. کل ذلک من فضل ربی. آقای صحرایی گرفتی چی گفتم؟ آقای صحرایی چی میگن؟ اگه یادتون نفت اشکال نداره بعد از سن تأیید کرد ما حوان به ناصره، هیچ اشکالی ندارد، تأییدی بود. آقای ناصری چی لا اله الا الله ترکیب استثناء اثبات بعد از نفی در یک کلمه ترکیب نفی نیست. اونجا نه، اونجا اصلا صحبت زمینه برای نفی جنس نیست. چرا؟ چون در یک ترکیب علل اتصال اثبات بعد از نفی اگر آمد ساختار حصر می شود، جمله حصریه می شود، اون بعد صحبت بکنیم که دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. حالا این از تمام شد،
استثناء از استثناء مثبت و استثناء از منفی
برده نه فرق نمیکنه. اونجا هم گفته بودیم، منتها اون رو خیلی سریع رد شدیم، یادم است در یک دو سه جمله کوتاهی. عمدتا اثبات بعد از نفی میگفتیم، هرچند در عنوانها آمده است نفی بعد از اثبات یا اثبات بعد از نفی، در نوشتتان اضافه کنیم، هر دو مفید حصر است. در حقیقت ارتباط اثبات و نفی چه میکند؟ حصر ایجاد میکند. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه پس از مرور به این ماجرای نکره در سیاق نفی با اون دقت محققانه خودش می فرماید نکره در سیاق نفی دلالتش بر عموم لا ينكر، لا تنكر، قابل انکار نیست. بله، محقق خراسانی که گفته بودیم برای شما که ما کفایت الاصول و آدرس نمیدیم برای که مسیر کار ماست، اول تا آخر کتاب رو بس میکنیم انشاءالله. ایشان میفرماید که نکره در سیاق نفی به ضروره دلالت بر عموم دارد و عمومیتش قابل انکار نیست. برای اینکه طبیعت معدومه با وجود یک فرد قابل تحقق نیست. لا احد، لا رجل که طبیعت معدومه است، این بدون نفی همه محقق نمیشد. اگر یک فرد موجود باشد طبیعت طبیعت معدومه نخواهد بود. و این مقتضای ذات نفی طبیعت است. اقتضای ذاتی نفی طبیعت اینه که نفی طبیعت لا یتحقق الا به نفی جمیع. این مقتضای طبیعت است. اما ها اصلا محل خلاف خب شیخونا خدا به شما صبر بده به منم خدا ما شاءالله خوشم میاد گاهی از چنان موضع قدرت صحبت میکنی که گاهی کم دستتون خیلی شیخ خوبی هست. من شما رو دوست دارم. به حضور شما دلالت تا الان آقای صحرایی از شیخ طوسی صاحب فصول صاحب قوانین این سیر اصولی قدما و مشهور بود که گفتیم نکره در سیاق نفع دلالت بر اون داره. ذهنتون جای دیگر است. فکر میکنم به کیفیت دلالتش رفته که اختلاف در کیفیت دلالت و الا در اصل دلالت هیچ اختلافی نیست. گفتم هم حواستون رو خیلی مورد عنایت قرار ندادید. حالا الگوش و ما ادراک ملگوش می فرماید که دلالت این ترکیب یعنی نکره در سیاق نفع بر عموم لا تنکر یک ضرورت است. ضرورت که بشود لا تنکر که بشود جای اختلاف نیست. اماش اینه که فکر کنم شیخ ما هم اینو فکر میکرد این دلالت دلالت عقلی است، دلالت وضعی نیست. شیخ ما که انکار میکردن این بود که میگفت اختلاف وجود داره که در دلالت لفظیش اختلاف وجود داره. بعد در دلالت عقلیش بر عموم هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. ضرورت است، لا ضرورت که بگد کافی است، لا تنکرم که بگد تأکید یک ضرورت قطعی است. اما با دلالت عقلی که به شما گفته بودم به ذهنمان بسپاریم که دلالت بر شمول قطعی است، اما درباره کیفیت دلالت بحث هست. مشهور اینه که این دلالت بلوزقه. اینا یادمان نرد. محقق خراسانی می فرماید که این دلالت بر به حکم عقل. از محقق خراسانی محقق نائمی و سیدان الاستاد هم تبعیت کردن نظر محققین صاحبان مکتب اصولی اخیر این عصر اخیر این است که دلالت این ترکیب بر عموم به واسطه مقدمات حکمت است. لذا محقق خراسانی می فرماید که این نکره‌ای که در سیاق نفی هست باید مرسله و مطلقه باشد، نه مهمله یا مقیده یا مبهمه.
شرطش
اینه که به اصطلاح قابلیت برای اطلاق وجود داشته باشد که این دلالت اطلاقی است. این اصطلاحات رو شرح بدیم، این مطلب رو توضیح بدیم، ظاهرا وقتی که آقای نعیمی اجازه نمیدن انشالله
شرح این استدلال بماند برای
جلسه فردا دیگه.
سلامتی آرمان زمان، سلامت خدا.